بسم الله الرحمن الرحیم. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، کاین حال نیست زاهد عالی مقام را. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، راز درون پرده ز رندان مست پرس. این حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دارالسلام را. در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیرانه سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است ای صبا، برو از بنده بندگی برسان شیخ جام را. عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم تاب خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح بیت اول از غزل هفتم به تبیین معنا و مفهوم صوفی و ریشه لغوی آن و نسبت آن با معنا در تمدن اسلامی پرداختیم و دو سه مورد رو به اختصار بیان کردیم. یکی وجه تسمیه قوس که اولین نذر کعبه یا وقف کعبه بود و زندگی به رنجوری و عبادت و ریاضت می گذراند، و دوم اصحاب صفه و سوم صوفانه که گفتیم گیاهی است که در صحرا می روید و چون قوت صوفیان اقل قوت است و اقل خوراک است و چه بسیار به گیاهان اکتفا می کنند، فلذا به نسبت آن گیاه و صوفانه اینان را صوفی خوانده اند، که البته از نظر لغوی باز در اینجا تردید و تشکیک وجود داره، چون اگر بخواهیم یای نسبت را به صوفانه اضافه بکنیم و صوفانی رو منتسب به صوفانی بکنیم، کلمه حاصله چنان که عرض کردم صوفانی است، از صوفانه نسبت صوفی ایجاد نمی شود. تعریف دیگری که بیان شده در شرح کلمه صوفی، صوفت القفا هست. صوفت القفا در لسان عرب و فرهنگ عرب به آن موهایی گفته می شود که در قفا، در پس گردن انسان، در پشت گردن انسان می روید، که معمولا به هنگام اصلاح و آرایش به عنوان موهایی زائد زدوده می شود. این زائد بودن و در قفا بودن وجه تسمیه است برای صوفی. یعنی برخی بازگو کرده اند که صوفی از این صوفت القفا یا از این موهای پشت گردن گرفته شده است. چرا و به چه معنا؟ به این معنا که صوفی اولا خود را در مقام ظاهر و در مقام آشکاری نمی بیند و نمی داند. او در پس است، در پس پرده است. او مایل است به جای اینکه ظاهر باشد، آشکار باشد، خود در هر عرصه و کوی و برزن بنمایاند و به ریا و ریاکاری آلوده شود. به جای همه اینها ترجیح می دهد که در پس باشد، در قفا باشد. و ثانیاً خود را امر زائد زدوده شدنی می داند، برای خود در مقابل حق اصالت وجودی قائل نیست، خود را عارض بر وجود می داند، جزء وجود نمی داند. به زبان بسیار ساده خود را خود نمی داند، از برای خود بقایی در مقابل حق قائل نیست. هیچه، هیچه، هیچ. دو روایت ساده بگویم در شرح این معنا و اینکه چرا صوفت الغفا یا موهای زدوده شدنی پشت گردن مبنای ظهور کلمه صوفی شده است. روایت اول که در تاریخ ما مشهور است، مریدی از ظاهر پرستان در مقابل مریدی از مریدان بایزید به تطبیق و قیاس مراد خود با بایزید پرداخت و گفت مراد من نسبت به بایزید شاه پری، شاه نشین و سدره نشین است، سی مرغ است، در مقابل بایزیدی که چون پشه است. بر دل مرید بایزید این تیر تلخ سخت بنشست. به نزد مولا و مراد خود آمد و چنین قصه ای باز گفت که چرا این گونه غمز کرامت میکنی، پوشش کرامت میکنی، کرامات عظیمه خود را میپوشانی تا چنین نابخردانی در کوچه و بازار علیهت چنین بگوید. بایزید گفت برو و به آن مرید و بل مرادش بگو که آن پشم توی، ما هیچه هیچی. این هیچه هیچ اشاره به مقام نفی دارد که عارف دارد. عارف تا به مقام نفی نرسد به حضرت اثبات نمیرسد. تا اله لا نشود الا الله اثبات نمیشود. لا اله الا الله، ابتدا نفی داریم بعد اثبات. عارف نفی وجود خود میکند تا وجود حق آشکار شود. خود را حاجب وجود حق می داند، عارض وجود حق می داند. فلذا بنا به ادب، بنا به حیا خود فانی می کند تا حقیقت حق جلوه‌گر شود. این ارتباطی داره با آنچه که در مثلا جسم انسان عارض است و باید زدوده شود، مثل موی پسه گردن. روایت دوم این بود که شما اگر به شیراز، این رو به شیرازیان عزیزی بگویم که مفتخرند به هم شهری بودن با حافظ، که کلامش به یک عبارت علم و آینه این شهر است. هفت تنانی وجود دارند که در اصل قبر هفت تن است. من رفتم و این هفت گور را دیدم. بر روی این هفت گور سنگ هایی وجود دارد بدون هیچ گونه علامتی، هیچ گونه نوشته، پاک پاک پاک، خالص خالص خالص. یعنی حتی نام خود را حجاب دانستند و خواستن در قلم روه اون جلالت بی نظیر حضرت حق از خود هیچ ننمایند، هیچ آشکار نکنند. خود را محو کرده اند تا به اثبات رسند. در آینده انشاءالله هنگامی که رسیدیم از محو و اثبات در عرفان سخن خواهیم گفت به کمال ان شاء الله به لطف حق. به هر حال برخی گفتند که نسبت صوفی در لغت میرسد به صوفت الغفا، یعنی همان موهای زدوده شدنی که در پس گردن وجود دارد. یعنی یک عارف به دنبال اظهار نیست، در پس لانه کرده است و منزل گزیده است، باطنگراست تا ظاهرگرا. و دوم از برای خود مقام فانی قائل است و در مقابل باقی خود را فانی می داند. یعنی چیزی که باید زدوده شود، محو شود تا حضرت او آشکار شود. معنای دیگری که پیرامون وجه تسمیه صوفی بیان شده است این است که صوفی را منتسب به صف دانستند و میگویند صوفی نام خود را از اصحاب صف گرفته است. این ارتباطی با صفه ندارد، بلکه منظور از صوفی در ساحت صف کسانی است که در صف اول طریقت ایستاده اند. یک نکته در این قلم رو عرض بکنم که در تبیین این وجه لغوی مؤثر است. در نماز جماعت صف اول قرب و ارجی دیگر دارد، به ویژه در زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای اصحاب گوی سبقت ربودنی وجود داشت که در صف اول نفس گرم پیامبر را در قرائت اجزاء نماز بشنوند. از آن موقع به بعد کسانی که در صف اول می ایستادند و در صورت و مکان نسبت کاملا نزدیکتری با پیامبر می یافتند و در این حال حضور در صف اول بیانگر این بود که کسانی نماز را به انتظار نشستند. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. یک جا هست که خورشید مطلق در مرکز آسمان قرار می گیرد و ظهر شرعی اعلام می شود و این اعلام و اعلان ظهر شرعی یعنی انجام تکلیف نماز. چون ظهر در رسد قرائت نماز یا در اصل اقامه نماز واجب می شود. فرق است بین کسی که چون ظهر اعلام شد به نماز می ایستد با کسی که ظهور ظهر را منتظر است. این متفاوته. فرق است بین کسی که نماز را به تکلیف می خواند و کسی که جانی آغشته و سراسر انتظار به خورشید دارد که کی در مقام استوا قرار می‌گیرد که او عاشقانه به نماز بیستد. آن که در صف اول قرار می‌گیرد ناخودآگاه این معنا را آشکار می‌کند که او به انتظار ظهر نشسته است، او به انتظار صلات نشسته است، نه آن مغازه‌دار و دکانداری که منتظر اذان است تا به مسجد رود. او پیش از اعلان در مسجد حاضر شده است. ببینید، برای من بسیار مهمه که این کلمه را چنان بشکافم که مخاطب محترم لذت ادراک کند و حقیقتی که در این قلم رو و حقایقی که در این قلم رو وجود داره رو مورد تأمل قرار بده و مورد شنود قرار بده. پس بین صوفی و این صف هم در معنا، باز در قلم رو لغت اشکال لغوی یا اشکال لغتی ایجاد میشه ها، لکن در مقام معنا بله، آن کس که در صف اول است او میتواند در این ساحت هم نزدیک به پیامبر باشد و هم به نحوی منتظر ظهور. و ما در احادیث متعدد این معنا رو داریم، آنانی که پیش از نماز در مسجد حاضر می شوند و منتظر ظهور ظهر می شوند ارج و قربی کریمانه دارند، کرامتی افزون دارند و میبرند به دلیل آنکه به تکلیف نیامده اند، به اشتیاق آمده اند. پس یک معنای صوفی هم به صف و کسانی که در صف اول و صف نخستین نه در نماز، در همه قلمروها، در همه قلمروها داوطلبند، در صف اولند، در مقام عاشقی در پس قافله نیستند و نیند، در صف اول کاروان عشاقند، در جهاد، در توکل، در رضا، در حالات، در مقامات، در عرفان، در معرفت، در تعقل و در بسیاری موارد در صف نخستین، یعنی ظهور این معنا را به انتظار نشستند، نه اینکه زمان رسد و معانی بر سرشان هوار شود. این هم یک معنا. معنای دیگری که در این قلمرو بیان شده، حالا ششم یا هفتم، آن است که برخی صوفی را مشتق از صفا دانستند. برگردیم به بیت اول غزل هفتم. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. تو این بیت، حالا صفا رو میخوام عرض بکنم، تو این بیت شما صوفی دارید، صافی دارید، صفا دارید، که بین صافی و صفا به تعبیر ادبیون و لغویون اشتقاق وجود داره. بین صوفی و صافی و صفا شبه اشتقاق وجود داره. این یک امر فنی است، یعنی به زبان خیلی ساده و روشن، صافی و صفا از یک ریشه اند، صوفی شبه اشتقاق داره، یعنی تشبه به اون ریشه داره، ولی اینکه آیا صوفی از ریشه صفاست فیه تأملات. گرچه عرض کردم از آن معانی متعدد از هفت هشت معنایی که در این عرصه ذکر شده، یکیش همینه که برخی گفتن صوفی مشتق از صفا یا صف هست. یعنی چه؟ یعنی عارف دلی صاف دارد. صوفی، البته بین صوفی و عارف تفاوت هست، به ویژه در فرهنگ حافظ، در جهان بینی حافظ که بعد حتما اشاره خواهیم کرد. پس صوفی عرض میکنم، از دیدگاه قائلان به این معنا این نکته وجود داره که دل صوفی چون آینه صاف است، و برخی بیت اول غزل هفتم رو در این ساحت ترجمه و شرح کردند. صوفی دلی آینگون و صاف دارد. در آینه دل صوفی هرچه هست صفاست. حجب گناه و کدورت و کدری خطا و همچنین هوا و هوس وجود نداره. اگر ما به این جمع میگوییم صوفی، چون صاف صافند، چون پاک پاکند، آینه مکدر ندارند، آینه زنگار گرفته، آینه مملو از حجب و تکاسف ندارند، صاف صاف صافند. پس صوفی به دل صاف خود صوفی خوانده شده است، به جان صاف و آینه گون خود صوفی خوانده شده است. این هم یک معناست، گرچه در این معنا نیز باز در قلمرو لغت تردید و تشکیک شده است. در قلمرو معنا نیست، چون حقیقتا صوفی باید صاف دل باشد. صوفی باید دلی چنان شفاف داشته باشد که جانش عکس رخ یار باشد. حالا در این آینه و عکس رخ یار در شرح نکته دوم بیت اول غزل هفتم، یعنی آینه، بیان مستوفای انشاءالله بیاری حق خواهیم داشت. ولی همینجا عرض بکنم که در مقام معنا بله، صوفی دل صاف دارد، اما صوفی از صفا در ساحت لغت اخذ نمی‌شود، چون اگر بنابراین باشد که بخواهیم اهل صفا را به نامی منتسب بکنیم متأثر از واژه صفا، اون وقت باید بگوییم صفوی، کما اینکه صفویه به صفت و صفای صفی الدین اردبیلی خود را منتسب کرده. از صفا صفوی برمی آید، صوفی بر نمی آید، که البته برخی گفتند بله در اصل همان صفوی بوده است که به صوفی تغییر شکل داده است. این هم یک معنا. معانی بعدی انشاءالله بماند برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. Thank you.